السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره در دعای هشتم در فقره اول هست که حضرت عرض میکنه خدایا من پناه میبرم به تو از هیجان حرص. یه مقدار میخوام امروز راجع به ریشه های این صفت صحبت بکنیم. این رو همیشه به عنوان یه اصل من تکرار میکنم که یواش یواش باورمون بشه انشاءالله. بعضی از چیزها، بلکه بسیاری از چیزها در زندگی ما نیاز به تکرار داره، که ما هر روز مجبوریم کارهایی رو تکرار بکنیم چون لازمه. یک کسی به من میگفت که شما چرا ما مثلا تو اسلام کارهای تکراری داریم، مثلا باید نماز بخونیم، باید روزه بگیریم، هر روز باید این ذکرها رو بگیم. گفتم اینا تکرار نیست، در واقع هر کدومش یک تغذیه جداگانه است. گفتم شما تا حالا قرمه سبزی برات تکراری شده؟ چای خوردن، نوشابه خوردن، کباب خوردن، برنج خوردن، شربت خوردن، میوه خوردن؟ هیچ وقت نمیگیم ما مثلا صبح میوه خوردیم، حالا ظهر برای چی میوه بخوریم یا شب برای چی بخوریم. ما بدنمون نیاز داره به این مواد، به این غذا احتیاج داره بدن ما. برای همین تو طول هفته ممکنه ما ده ها بار چای بخوریم، میوه بخوریم، شربت بخوریم، آب میوه بخوریم، برنج بخوریم، آب گوشت بخوریم، گوشت میخوریم، حبوبات میخوریم، سبزی میخوریم. هیچ وقت هم نمیگیم تکراره، چون هر بار مزه جدید، معنای جدید، آثار جدیدی داره. دید و بازدیدهایی که داریم با بقیه، بوسه ای که یه مادر از بچه هاش میکنه در طول روز، بارها بچه هاشو میبوسه، این بوسه ها هیچ وقت تکراری نیست. زیارت و ملاقات اعضای خانواده هیچ وقت تکراری نمیشه. آدم عزیزانی رو دوست داره که اگه نبیندشون یا دیر ببیندشون دلتنگشون میشه، دوست داره همیشه ی عمر کنار اونها باشه، ببیندشون و از اونها لذت ببره. هیچ وقت تکراری نمیشن برای انسان. پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستانمون، اینا هیچ وقت تکراری نمیشن. در روح هم همینطوره. روح ما هم غذا احتیاج داره و باید این غذاشو مرتب بخوره. و تکرار معنا نداره. نماز برای صبح یه غذاست، برای ظهر یه غذاست، برای عصر یه غذاه، برای مغرب و عشا یه غذاست. اگه کسی احساس تکراری بکنه یعنی که نفهمیددش. ما ضعف معرفت باعث این برداشت های غلط میشه در زندگیمون. حالا این چیزی که میخوام بگم باید همیشه تکرار بشه، این باید همیشه تکرار بشه و اون هستش که ریشه همه مشکلات ما معرفت نداشتن به خودمونه. این که ما خودمون رو نمیشناسیم، قیمت خودمون رو نمیشناسیم و این باعث میشه که ما تصمیم‌های اشتباهی بگیریم. من کیم؟ این خیلی مهمه. یعنی انسان اگه اینو بفهمه که من روح خدا هستم، این روح قبل از اینکه انسان به دنیا بیاد هست. برای همین هم ما سه مرحله حیات داریم: قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا. اون مسافری که از خدا آمده به زمین اون روح خداست، نه نفس ما. ما اشتباها نفسمون رو با روحمون اشتباه میگیریم و سالها به نفسمون خدمت میکنیم در حالی که ما روح خدا هستیم. خود خدا هم داره میگه دیگه، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم در شما. بنابراین ما اگر متوجه باشیم که ما روح الله هستیم یا همون نور محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل، حالا اومدم مأموریتی به دنیا، تو دنیا بعضی از ماها، بعضی از این روحها به یه نطفه مذکر تعلق میگیرن، بعضی ها به یه نطفه مؤنث تعلق میگیرن، بعضی ها میشن خانوم، بعضی ها میشن آقا. ولی خانومی و آقایی نقشی در انسانیت ما نداره. انسان نه زنه و نه مرده. پس این که زنه و مرده، این خانومه و آقایه، این بخشی است که تو زمین به ما دادن، یه بدن زمینی با روحیه و مختصات مذکری یا مؤنثی، فرقی هم نداره. خب بعضی ما نه خودمون خودمون رو زن کردیم، نه خودمون خودمون رو مرد کردیم. ما این روح آمده تعلق گرفته به این اندام و به این مشخصه ها. خب حالا پدر مادری که در رحم، در نطفه ما رو تشکیل میدن، هر کدوم در زمان انعقاد نطفه و بعد از اون 5 تا صفت رو به اشتراک گذاشتن. مردها در اسپرم، زنها در تخمک. اون چیه؟ سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. یه نمره پدر مادر ما داشتن. حالا اون روحی که از خدا اومده خورده به این بدن، به این نطفه خورده. این شخصی که اینجا هست، این خانم و آقای رو بهش میگن نفس. چی بهش میگن؟ نفس ما. ولی ما جنسمون همون جنس اهل بیته، جنس خداست که اومده حالا یه بدن اینجوری داره. مأموریت ها، آزمایش ها، امتحانات ما با توجه به اون ظرفیتی که هستش که از پدر و مادر به نام نفس گرفتیم. الان به یه انسانی میگن تو برو پایین به کره زمین، ولی با این بدن، با این پدر مادر، با این نطفه، با این دارایی. در واقع روح مثل نت میمونه. نت رو شما وقتی میخواید بخرید تو گوشی بریزید باید از ماهواره بگیرید دیگه، درسته؟ ها، این ظرفیتی که میخواید بگیرید، ظرفیت ماهواره ای به نام نت میخواید بخرید، مثلا میگیم میخوام مثلا 3 ماهه بگیرم، مثلا 7 گیگ میخوام بگیرم. خب اون وقتی داره میاد تو گوشی شما، نه بار داره، نه تصویر داره، نه صورت داره، نه صوت داره، نه محتوا داره، هیچی. چیه اون وقتی که داره میاد؟ نت وقتی داره میاد تو گوشی چیه؟ یه ظرفیت فقط، همین، یه فضاست. یعنی خالص خالص میاد. تو کجا شکل میگیره؟ تو گوشی های آدم ها شکل میگیره. گوشی تو رنگ شخصیت توه، گوشی ما نفس ماست، گوشی ما شخصیت ماست. دوتا گوشی ها با هم، نت از بالا که میاد یه چیز کاملا بسیط غیر باردار هستش، اما وقتی میاد تو گوشی شما، شما ازش استفاده های مختلف میکنید. یعنی این نفس شما، اون مصرفی که میکنه از اینترنت، از اون نت استفاده که میکنه، اونه که به این شکل میده. حالا یک کسی میره توش کار قرآنی میکنه، حدیث میکنه، کار جهادی باهاش میکنه، باهاش سربازی امام زمان رو انجام میده، باهاش به دشمن حمله میکنه، امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، جهاد داره با همین گوشیش. یک کسی هم نه، با همین گوشیش روز به روز ضعیفتر، بدبختتر، افسردهتر، پژمردهتر، مریضتر جسمی و روحی و از خدا دورتر میشه، بیشتر هم خودشو به دشمنش میفروشه. پس اون ظرفیتو که داره میاد، ظرفیت کاملا پاکه داره میاد، اما اینکه اینجا به چی تعلق میگیره، اینو بهش میگن نفس. پس ما یادتون نره یه روح داریم که همون جنس محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یه روح داریم، همون عوض میخوام، یه روح داریم اون را، یه نفس داریم که نفس مشخصه، شخصیت ما، شخص ما هست. اینجا فرق میکنه، هر آدمی هم نفسش با نفس بقیه چیه؟ متفاوته. در حالی که روحها همه مشترک هستن، روحها همه یه حقیقت آسمانی پاک و نورانی هستش. خب مأموریت ما چیه؟ مأموریت ما این هستش که تو این دنیایی که داریم، از ظرفیت‌های نفسانیمون برای رسیدن روح به خانواده آسمانیش و به مقام اونها استفاده بکنیم. ما مأمور هستیم، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. ما مأمور هستیم هر کدوممون از اون چه که داریم به ما داده شده، به شخص ما داده شده، خصوصیت‌های شخصیمون، زن من، شوهر من، بچه من، پدر من، خانواده همسر، خانواده خودم، همسایه ها، دوستان، کشورم، وطنم، شهرم، بچه‌ام، وضعیت جسمی، وضعیت روحی، وضعیت اقتصادیم، از همه این شرایط استفاده بکنم، خودم رو تو این باشگاه برسونم به رب خودم، برسونم به اله خودم، به خانواده آسمانی خودم. همه چیز ابزاره برای این کار. اگر ما فهمیدیم این رو، دیگه میدونیم که باید اون بی نهایت طلبیمون رو در استخدام معشوق بی نهایت و رسیدن به بی نهایت حقیقی بگذاریم. اما کسی که یادش میره مثلا انسانه، یا بهش نمیگن، این یه خانوم و آقا خودشو میبینه، یعنی فکر میکنه واقعا یه خانومه یا یه آقاست، و چون اون روحه هست، اون روحه داره کار خودش رو میکنه. اون روحه کارش چیه؟ روح کارش چیه؟ روحی که از خدا آمده کارش چیه؟ کارش بی نهایت طلبیه. کارش که امام فهمون رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی اونم الان داره بی‌نهایت طلبی میکنه، ولی چون اون نمیفهمه که انسانه، این بی‌نهایت طلبی رو کی انجام میده؟ همون خانومه و آقایه و نفسه انجام میده. یعنی فکر میکنه همین تو دنیا همه کرامت ها همینه، من یا پولدار شم هرچی بیشتر بهتر، یا کمالات گیاهی بیشتری دریافت بکنم، یا کمالات حیوانی بیشتر، یا کمالات علمی. برای همه انسان ها میفتن به رقابت، مسابقه، مقایسه با دیگران، میفتن به چشم و همچشمی. از یه طرف بی نهایت طلبه، از یه طرف هم محدودیت های دنیایی رو داره. دائما در دنیا دچار بیماری حرص میشه، دائما در دنیا دچار این بیماری است که من باید خودم رو به سطح مردم دنیا، اون دنیادارا برسونم، خونم اینجوری شه، اتومبیلم اینجوری بشه، لباسم اینجوری بشه، انگشترم اینجوری بشه، وسایل خونم اینجوری بشه، خونم اینجوری باشه، تلفنم اونجوری باشه. این تا آخر عمر داره دنیاش رو در مقایسه و مسابقه میگذرونه و به جایی که از رحم دنیا برای انسان شدن و رسیدن به خانواده آسمانیش استفاده بکنه، از رحم دنیا برای غمگین شدن، افسرده شدن، مسابقات بیشتر، مقایسه های بیشتر، این همه غم انگیزه. حسادت غم انگیزه، مسابقه، مقایسه، رنجیدن، محدود دیدن، غم خوردن، نامهربانی، کینه، حسادت. میبینی این 50 سالشه، از بقیه جوونم تو دلش پر از کینه بیشتر هست، حسادت بیشتر هست، غم بیشتر هست، افسوس بیشتر هست، تازه افسوسای گذشته هم اضافه میشه بهش. شیطان وقتی میخواد یک کسی رو مشغول کنه دائما افکارش رو میبره رو گذشته زندگیش، دائما که این گذشته تلخ رو یادش بیفته و شاد نباشه، آروم نباشه. بنابراین من اگه ندونم انسانم و خانم و آقا نیستم، فرشته نیستم، این بی نهایت طلبی رو میام جهت بهش میدم، میام از همون پدر بد، مادر بد، همسر بد، فرزند بد، شرایط بد استفاده میکنم برای رشدم. خدا هم از طرفی به من تضمین داده، میگه تو حواست به من باشه، حواست به من باشه، حواست منو داشته باش، اهل بیتو داشته باش، به من توکل کن، شکر کن، به کسی دل نبند، آویزون عاطفی کسی نباش، وابسته به کسی نباش، سعادت تو توی آدما نبین، سعادت تو در ارتباط گرم و عاشقانه با من ببین. وقتی که تو نمیفهمی اینو، دائما باید گدایی عاطفی بکنی، دائما باید مقایسه مسابقه بذاری، دائما باید تحقیر بشی، دائما باید له بشی، دائما باید کوچیک بشی، دائما باید غم بخوری، افسردگی، افسوس، کینه میاد تو دلت، حسادت میاد تو دلت، نمیتونی شاد باشی، برای که تو قلابی داری زندگی میکنی، با هویت قلابی داری زندگی میکنی، با من قلابی داری زندگی میکنی. من قلابی نمیتونه اصلا انسانو آروم کنه. شما هر چقدر این قانون یادتون نره، باز تکرار میکنیم، هر چقدر من قلابیتون رو تغذیه بیشتری بکنید، افسردگیتون بیشتر میشه، مقایسه ها، مسابقه ها، تحقیر ها بیشتر میشه. من قلابی تو ذات شادی تعریف نشده، آرامش تعریف نشده، چون شما تو بی نهایت، ذات شما بی نهایت طلبه، فقط در ارتباط با بی نهایت شما ذاتت آرامش حقیقی داره. یعنی شرایط انسان موقعی که اتصال به بی نهایت داره، مثل کس بچه ای هستش که وقتی میذارن زیر سینه مادر، شیر میاد تو دهنش، داره مطمئنه داره میخوره، گرسنگیش داره برطرف میشه، آرامش هم داره میگیره، عاطفه هم داره میگیره، آروم میشه، میخوابه. ولی وقتی که انسان با دنیا، دنیا این چهارتا بود دیگه، کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی، با دنیا خودشو میخواد آروم بکنه با این کمالات چهارگانه، ممکنه مسابقه بذاره، مقایسه کنه، از بقیه جلو بزنه، یه لذت موقت ببره که من از بقیه جلو هم. اما مثل یه پسانک، پسونک میبونه که تو دهن این هستش، این با پسونک داره خودشو سیر میکنه، و یه مدت پسونک نگه میداره بچه رو تا بچه بفهمه ای بابا من سر کار بودم، این اون چیزی نیست که من میخواستم، فکر کردم دیپلم بگیرم، فکر کردم دانشگاه برم، فکر کردم ازدواج بکنم، فکر کردم لیسانس بگیرم. و شما بیا ببین، ما الان 170-180 کس درصد کسایی که ازدواج کردن، وقتی بهشون میگیم برگردی عقب با همین کارو میکنه، میگه عمرن این کارو بکنم. خب چرا؟ و این قبل از این که بخواد ازدواج کنه، این جزء آرزوهای اصلیش بود، من ازدواج کنم دیگه خوشبختم. آدمش هم آدم بدی نیست، ولی کلا وقتی که انسان قلبش رو میره رو معشوق نامناسب میبنده، حتی بهترین همسر هم باشه، آرامش نمیاره برای انسان. چون نفس ما برای یه مرد یا یه زن طراحی نشده. نفس ما یعنی روح ما، در واقع روح ما برای یه معشوق طراحی شده. اشهد ان لا اله چی؟ الا الله. چون الله هم هست بی نهایت، وحده لا شریک له. یعنی اینو باید بفهمی، یه در هر روز سر نماز تو باید این جمله رو بگی، برای که انسان خر نشه، احمق نشه، انسان خودفروشی نکنه، انسان گول نخوره، انسان ذلیل و خار نشه. تو وقتی که این جمله رو دائما تکرار میکنی، اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، انسان از حماقت در میاد، انسان از غفلت در میاد، انسان از بچه شدن نجات پیدا میکنه، از فریب خوردن. برای همین به دنیا میگن دارالغرور، خانه فریب. آدم فریب میخوره، یه دفعه خودشو اشتباهی میگیره، به جای اینکه به من اصلی کمک کنه، به من جاودانه، منی که از جنس اهل بیته، منی که از جنس خداست، شب تا صبح، صبح تا شب قصه من حیوانیشو میخوره. این همین جوریه، شب تا صبح، صبح تا شب همش داره قصه میخوره، افسردگی داره، به هیچ وقت اصلا راضی نیست، به شکر نمیرسه، به رضایت نمیرسه، به شادی نمیرسه، به آرامش نمیرسه. چون رضایت و شکر و راضی و رضایت و آرامش، محبت توی اون بخش روحی هست، نه در بخش نفسی. در نفس چون زیاد خواهی وجود داره، حرص وجود داره، این دائما باید این قصه بخوره. این سنت خداست، دقت کنید، تو قرآن سنت خدا رو گذاشته، هر کس خدا رو رها کرد، ابدیت رو رها کرد، خود حقیقیش رو رها کرد، خودفروشی کرد، به خود حقیقیش خیانت کرد، سنت خداست، دقت کنید، این فرهنگ خداست، تقدیر خداست که آرامش نداشته باشه. از همون چیزی که تو خدا رو بهش میفروشی، همون خیر نمیبینی. حالا میخواد ماده باشه، پول باشه، ثروت باشه، خوشگلی و بدن و نمیدونم بچت باشه، غذا باشه، شکم باشه، یا بخشای حیوانی باشه، یا بخشای علمی باشه، همون اون بدبختت میکنه، همون اون عامل به خاک نشستن تو، عامل تحقیر تو میشه، عامل عذابه. این سنت خداست، سنت خداست. کما که خدا سنتش اینه کسی آب نخوره از تشنگی میمیره، غذا نخوره از گرسنگی میمیره، کسی غذای مناسب رو به بدنش نده، بدنش سرطان میگیره، مریض میشه، میمیره. پس ببینید، وقتی حضرت میگه خدایا من پناه میبرم به تو از هیجان حرص توی این چهارتا این دنیا، چون این عمر تو رو تلف میکنه، وقت تو رو تلف میکنه، تو هیچ وقتم نه به در روابطت به توفیق میرسی، نه به آرامش میرسی و نه به شادی، به هیچ کدوم شاخصهای انسانی راه پیدا نمیکنی. ولی دنیا دار هستی، بله، ماشین شما مثلا 10 میلیارد پول ماشین شماست، تو یه خونه 100 میلیاردی داری، نمیدونم سفر خارجی میری، مدرک تحصیلی داری، دکتر هستی، شهرت داری، محبوبیت داری، و به درد نمیخوره. در دل تو چیزی به اسم آرامش و شادی حرام کرده خدا بیاد و نمیاد. علکی هم قیافه میگیری، یا مثلا بابا خیلی از شما همین هنرپیشه‌ها رو نگاه کنین، سلبریتی ها رو، مثلا خانم الان مثلا چهارمین شوهرش رو کرده، پنجمین شوهرش رو کرده، این پنجمین شوهره که تو چهار تای دیگه یه عالم بدبختی و بیچارگی داشته، تو هر کدومش طلاق گرفته، یه مدت دعوا داشته، یه مدت درگیری داشته، یه مدت طلاق داشته، حالا رفته همسر دوم، دوباره همین، همسر سوم همین، همسر چهارم همین، حالا الان مثلا شوهر پنجمشه، دیدی تو این شبکه ها میان دست میندازن گردن همدیگه، میخندن، عکس میگیرن، از مثلا برج ایفل پاریس اونجا نشستن دارن مثلا با هم عکس میگیرن، میزنن همین علکی ادا در میان تو شبکه ها میزنن. یعنی من خیلی خوشبختم، یعنی همه دلتون بسوزه، همه بخواید، ولی این اینجوری نیست. اون قبلی ها هم که ما خیلی دل خیلی ها رو سوزوندی، اون قبلی ها هیچ کدوم به تو خیر نرسوندن، تو تو اون قبلی ها هم تحقیر شدی، گدایی عاطفی کردی، بدبخت شدی، قصه خوردی. بعد این گدایی عاطفی و تحقیر و قصه خوردن، خیانت و مشکلات دیگه اونقدر عادی شده تو بخشای پایینی که تبدیل به یه فرهنگ میشه، تبدیل میشه به یه فرهنگ. بعد حالا وقتی میخوان ترانه بنویسن، دیدی که ترانه ها همه خاک تو سریه، موسیقی ها همه خاک تو سریه، ترانه ها همه غمگینه، همش توش پدر سوختگیه، سریال ها فیلم ها همه توش دیگه دیگه دیدید سریه. شما یه سریال نمیتونید درست کنید درست حسابی، ببینید این سریال بتونه محبت ها رو زیاد کنه، آرامش رو زیاد کنه، شادی رو زیاد کنه. حالا مثلا من الان 52 قسمت سریال دیدم، خارجی ایرانی هیچ فرقی نمیکنه، توش مهربونتر شدیم، اعضای خانواده قدر همدیگر رو بهتر میدونن، لذت بخشتر شده خانواده، آرومتر شدیم. نه شما سریال هم که نکنه، همون تیتراجش قیافه های وحشتناک رو که میبینی، همه جهنمی، همه غمگین، همه ناراحت، اصلا تیتراج از آهنگش همش میفهمی که قراره 52 قسمت چی ببینی تو؟ مزخرف، یعنی قصه و بدبختی و نکبت و دعوا و خیانت و، چون اساسا ذات دنیا اینجوری هست. اگه شما بری به کارگردان بگی، بگی خب من چی بسازم؟ آه؟ به فیلمنامه نویس بگی، میگه به نویسنده بگی، میگه خب دنیا همینه دیگه. ما دنیا نیستیم آخه. همه بدبختی تو هنر متعالی با غیر متعالی، در جامعه اسلامی با مسلمانی گفتیم فرق داره این دوتا. همینه که ما گناه رو، معصیت و خیانت و قصه و جنایت و گدایی عاطفی و دیگه هرس و جوش خوردن و مسابقه، مقایسه، رقابت رو اصل قرار دادیم. و چون دنیای ما اینه، تولیدات ما هم همینه دیگه. شعرها همینجوری معنا پیدا میکنه خیلی هاش، ترانه ها، موسیقی ها، فیلم ها، سریال ها، همش بدبختی. پس خوب دقت کنید، یکی از ریشه های اساسی، نه هرسا، ریشه های اساسی همه انتخاب های غلط، رشته غلط، همسر غلط، محل زندگی غلط، دوست غلط، سبک زندگی غلط، اعمال غلط، اخلاق غلط، افکار غلط، این است که انسان خودشو نمیشناسه. اگه یه چیز خوب شناخته بشه، همه سر جای خودش درست در میاد. یه چیز رو ما خوب بشناسیمش، چون قرآن میگه من همه چی رو با همین یه چیز خلق کردم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. من اول یه ساختار ریاضی مشخص آفریدم، اسمش انسانه، بعد همه مخلوقاتو بر اساس این خلق کردم. دستم رو نگاه کنید، بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی رو با این انسان، با این بخش پنجم شما هماهنگ کردم. شما تو بخش پنجم رو نمیشناسی و اساسا خودتو با بخش پنجم قبول نداری، به معرفت خودت کلاس رفتی یا حوزه رفتی، استاد رفتی، استادا، بزرگان هی هم در گوشت گفتن، هی هم تکرار کردن، صد بار تکرار کردن، اما تو باور نکردی. با فکر میکنی همون خانم و آقایی، باور نکردی که انسانی از جنس اهل بیت، از خانواده اهل بیت، و کرامت تو، شرافت تو، عزت تو، آرامش تو، قدرت تو، شادی تو، آرامشت در پیوند با خانواده خودته، با خانواده اصلیت. وقتی که اینو نفهمی کنار حضرت معصومه بدبختی. نفهمی تو ایران احساس بدبختی میکنی، میگی من باید زودتر هجرت کنم از این کشور برم، میری جهنم بسیار عمیق‌تر و سوزاننده‌تر. که تو مشهد کنار امام رضا میگه من اینجا آرامش ندارم، اصلا اینجا هیچ خوشبختی ندارم، سعادت ندارم. کنار امامش، کنار معشوقش، کنار خانواده آسمانیش، نماز داره، روزه داره، ذکر داره، سحر داره، سجاده داره، تو طول روز ده ها بار میتونه بره تو خانواده خود زندگی کنه اصلا. ولی ما مسئله مون این است، نه با معشوق اصلیمون زندگی میکنیم یعنی الله، نه با خانواده آسمانی مون زندگی. زندگی ما با همون جنبه های جنسی و پایینی ماست و اون خیلی یه چیز فانتزیه، مثلا حالا هفته یه بار یه حرم بریم یا در روز هم نماز بخونیم، اما نمازی که هیچ وقت ما در این نماز با معشوقمون روبرو نمیشیم، هیچ وقت. و خب وقتی نمیشی، غذاتو نمیخوری، روبرو نیستی، نمازت قلابیه، خب دیگه چه توقعی داری تو زندگی کنی؟ و خیلی از کسا هستن اینو میفهمن، از آمریکایی‌ها، از اروپایی‌ها، از آفریقایی‌ها، از روس‌ها، از چینی‌ها، ژاپنی‌ها، اون اینو خوب درک میکنن و بعد وقتی اینو میفهمن میان بنای زندگیشون بر این میذارن. میبینی اون روسه، اون چینیه، اون ژاپنیه، اون آمریکاییه خیلی خوشبخته، خیلی به قول امروزی خوشبخت هست، سعادتمنده، قویه، شجاعه، نورانیه. بعد میبینی اینی که تو همین قم متولد شده، تو مشهد متولد شده، تو همین تهران متولد شده، خانواده مذهبی داشته، همش آدم بدبخت و بیچاره و گرفتار و با یه عالم بیماری های جسمی و روحی هستش. پس اینو باید ما به قلبمون، امام فرمود انسان بدون تلقین به جایی نمیرسه، ما باید اینو تفهیم کنیم به قلبمون که من زن نیستم، مرد نیستم، من موجود ابدی جاودانه از جنس اهل بیت و از جنس خدا هستم، از خانواده اهل بیت و از جنس خدا هستم. اینو باید قلب ما باور کنه. به محض اینکه ما به این باور رسیدیم، زندگی ما اون سه تا کانون سرریز میشه در زندگی ما، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی میاد سراغمون. نه دارو میخواد، نه روانشناس میخواد، نه روانپزشک میخواد، نه چیز دیگه ای. اکسیر خودشناسی، اکسیر معرفت نفس این کار رو میکنه برای ما، این قدرت رو، این دارایی رو به ما میده. ولی اگه ما در سطح دانایی بمونیم، نه، اگه در سطح طلبه و دانشجو و استاد و دانا بمونیم که فقط میدونیم این چیزا رو، ما هیچ وقت به آرامش نمیرسیم. این همه ما طلبه افسرده داریم تو این قوم، حافظ قرآن افسرده داریم، مداح افسرده داریم، آدم مذهبی افسرده داریم، هیئتی افسرده و پژمرده داریم که اصلا از اون کار خودشون هم متنفره، اینه نه لذتی از هیئتش میبره، نه از نمازش، نه از طلبه بودنش، نه از حرم رفتنش. حرمی که یه بهشته به تمام معناست، این یه بارم نمیتونه بره توش، واقعا بره تو بهشت، چون این خانومه داره میره حرم و این آقای داره میره حرم، نه اون آدمه. اگه اون آدمه بره حرم خیلی اتفاقات میفته. برای همین چون این خانومه میره حرم، این آقا میره حرم، دیگه زیارتنامه رو هم نمیفهمه. زیارتنامه رو امام رضا علیه السلام تنظیم کرده برای یه آدمی که داره میره پیش حضرت معصومه، از جنس حضرت معصومه است. ببین اصلا دغدغه های کسایی که میرن تو حرم با یه کسی که زیارتنامه رو میفهمه چیه، زمین تا آسمون فرق داره. چون زیارتنامه از معصومه رو بخونید، یه دونه آرزوی بخش چارگانه توش نیست. تمام عشق بازی ها، هوس ها، آرزوها مال بخش پنجمه. ببین اولین چیزی شما به خانم میگی چیه بعد از یه عالم عشق بازی؟ امام رضا خیلی زیبا دسته زائر رو میگیره. از وقتی که میخواد وارد بشه تا زمانی که خارج میشه، آدم به یه کمال بزرگ انسانی میرسونه. حالا انشالله هفته دیگه یا دو هفته دیگه اون شرح بانوی کرامت، شرح زیارت حضرت معصومه انشالله بیرون میاد، اون رو مطالعه کنید. امام رضا از همون لحظه اول میگه ببین وقتی میخوای بری تو اینجوری حرف بزن، اینا رو به خانوم بگو. شما اولین چیزی که به خانوم میگی چیه؟ به عنوان یه آدم، نه یه خانوم و آقا. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. یعنی آدم وقتی که لذت ملاقات با این خانم رو میبره، اولین درخواستش این هستش که خانم نمیخوام ازت جدا بشم، من نمیخوام ازت دور بشم، پس بیا یه کاری بکنیم که من و شما همیشه کنار هم باشیم. عرف الله بیننا و و بینکم فی الجنه. خانم خدا من و شما رو تو بهش به هم معرفی کنه. ببین این خواسته یه آدمی است که از جنس حضرت معصوم است و میفهمه داره چی میگه. اما خب نوعا ما ها حرم میریم که با زیارتنامه کار نداره، وقتی هم میخونیمش هم نمیفهمیم به چی داریم میگیم، به خصوص اونا که عربی بلد نیستن که دیگه اصلا، اونا هم که عربی بلدن دغدغه شون نیست. بعد خب حالا الان میرن روبرو میشن با یه آدم به این بزرگی که یه نفره میتونه همه شیعیان رو شفاعت کنه با این عظمت. بعد بهش میگه چیه؟ میگه قصه های دنیایی شو همینجوری میریزه سر خانم. ما به هر کسی رو از اهل بیت هم نداریم که بهشون بگیم، باید به همینا بگیم. ولی بابا ما از جنس این خانومیم، بذار این خانوم یه بار وقتی تو میری تو حرمش ببینه که تو به عنوان آدم اومدی ملاقات، باهاش برنامه های انسانی داری، خواسته های انسانی داری، قرارهای این قراره. تو چند بار با این خانم تو بهش قرار میذاری؟ قیامت هم نه، انقدر هوس بالاه، انقدر درجه بالاست، امام رضا انقدر ما رو دوست داره، اصلا حرفی قیامت نمیزنه. یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، تو بهشت که رفتیم، خودم هم بهشتم، تو هم تو بهشتی، اونجا منو بکش بالا. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، ببینید همش بهشته، همش صحبت از آخرت و بهشت و ابدیت و به اون طرفه. این آدمی است که حواسش به خونش هست که قراره به زودی بره خونشون. این همون چیزیست که خدا میگه ما همه انبیا رو با این چیز قوی کردیم، انا اخلصناهم خالصتا ذکرت دار، ما همه انبیا رو با یاد خانه. این چقدر قشنگه این لفظ، نمیگه یاد آخرت، میگه یاد چی؟ یاد خانه. اینقدر صمیمیه، اینقدر عاشقانه است. خدا میگه همه رو با یاد خونه خالص کردیم. آدم اگه یاد خونش بیفته، خانواده آسمانیش، و این که من قراره به زودی از اینجا برم پیش خانوادم. شما همه این کسایی که رفتن تو این فیلم های هم خارجی هم ایرانیشو تماشا بکنید، قدیما فقط خارجی ها رو پخش میکردین، چند سالم به همت بعضی از عزیزان این زندگی پس از زندگی خاطرات ایرانی ها رو پخش میکنه. اوائل فقط خارجی ها رو پخش میکردم، 20 سال پیش من یادمه، همه شون میگن ما رفتیم اونجا دیگه دوست نداشتیم برگردیم اینجا، و به زورم بعضی هاشون که برگردیم به زور ما رو برگردوندن. ما اصلا رفتیم اونجا، مادر اینجا 5 تا بچه داره رفته، میگه اصلا دوست نداشتم دیگه برگردم. شوهر داره، همسر داره، از همسرش هم راضیه، خوبه، ولی وقتی میره اونجا چه خانواده اصلی اونجا یافت میشه، زندگی اونجاست، خونه اونجاست، حیات اونجاست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، شما اگه زندگی میخوای زندگی ابدیت، اینجا رحمه، رحم جای فقط بزرگ شدنه، رحم جای زندگی نیست، رحم جایی نیست که تو برای اون قسمت بزرگ بشی برای ابدیت، خودتو شبیه بهشت بکنی. این خصوصیت این رحمه. نیمد اینجا زندگی بکنیم، زندگیمون اونوره، حیات ما، زندگی ما، بهشت ما همش تو اون طرفه، بعد از وفات، بعد از تولد. شما تا یه کسی رو دیدید بگید مثلا چند سالته؟ مثلا اول فروردین مثلا 1380 به دنیا اومده، یا مثلا 16 اردیبهشت 1380 به دنیا آمده بشه، بگه الان 23 سالمه. همه میگن 23 سالمه دیگه. میگه خب 9 ماه هم قبلا تو همین دنیا بود و شکم آدم، میگه اون که زندگی نبود، من که اصلا نفهمیدم چی شد. واقعا آدم وقتی میرن تو آخرت، وقتی بهشون میگه قرآن، میگه وقتی بهشون میگیم تو دنیا، میگه لبسنا یوما او بعض یوما، ما نصف روز اونجا بودیم، یه روز یا نصف روز ما تو اون رحم بودیم. ابدیت شوخی نیست، دقت کنید چی دارم میگم. قرآن 80 بار هی تذکر میده تو جاودانه ای، ابدی هستی. اصلا آدم اونجا دیگه، اصلا الان کسی که زمان پیغمبر رفتن، زمان حضرت آدم رفتن، چند هزار ساله، چند ده هزار ساله، اونا که نسل قبل از حضرت آدم بودن همه رفتن اونجا، الان زندگیشون دارن، زندگی دارن میکنن اونجا. ما تو این رحم هستیم، اسمش گذاشتیم زندگی. آقا شما تو رحمی اومدی اینجا به زمانی خودتو آماده بکنی، وقت زیادی هم نداریم، آماده کنی خودت رو برای اون طرف. پس وقتی انسان احمق میشه، خودشو نمیشناسه، جاهل میشه، شروع میکنه حرص زدن تو دنیا، هی رو مبلش، رو ساعتش، رو خونش، رو لباسش، روی نمیدونم غذا، شکم، لوازم، ابزار، دائما شب تا صبح تو حرص این چیزایی هست که با خودش نمیبره و اصلا خودش نیست. یعنی داره به منی میپردازه که اصلا من غریبه است. حرص اینه، اینه که امام سجاد میترسونه ما رو و میترسه به خداوند عرض میکنه اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدا من پناه میبرم به تو از این که هیجان حرص بیاد سراغم، احمق شم بیفتم به مسابقه و مقایسه با دیگران. بعد وقت احمق های دیگه هم تحریک میکنه آدم، ببین اون زندگی چیه، تو زندگی چجوریه، ببین بقیه چقدر دارن تو نداری. بله خب بعضی تو دنیا تنبلن نسبت مسائل دنیایشون، اون بحث جداییه، حقشون هم هستش، کسل و تنبلن، دنیاشون خوب بلد نیستن خوب بسازن. در روایت داری من کسل از آقا امیرالمومنین علیه السلام به روح مقتهرشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرت اکسن. آدم های تنبل بی‌حوصله تو کار دنیایشون، تو کار ابدیشون بیشتر کسل هستن، چون دنیا رو ما میفهمیمش، میشناسیمش، خودمون اصلا دنیایی میشناسیم و تفسیرمون از خودمون دنیاییه. یعنی من خودم رو یا خانوم میبینم یا آقا، با اینکه خودم رو اهل دنیا میبینم، میبینم تو درس خوندن تنبلم، تو کار کردن، تو شغل تنبلم، تو رفتن دنبال روزی تنبلی میکنم، بی‌حوصلگی میکنم، تو درس خوندن، تو مطالعه، تو کار علمی، تو دارو خوردن، تو غذا خوردن، تو تنظیم روابطمون با دارو، شکم، غذا، ما همش ضعیفیم. و این آدم نه دنیا داره نه آخرت داره. فرمود من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکسل. کسی که در کارهای دنیایی تنبله، بی‌حوصله است، تو کار آخرتی بیشتر تنبل و بی‌حوصله است. ما نباید تو کار دنیاییمون بی‌حوصله باشیم، بی‌سلیقه باشیم، زندگی دنیاییمون رو خرابش بکنیم. حضرت می‌فرماید اصلا عاقل نیست کسی که یک چهارم وقتش رو به تفریح نگذرونه. کسی ارزه تفریح کردن نداشته باشه، ارزه شادی کردن نداشته باشه، این اون سه تا بخش اصلی زندگیش، یعنی ارتباط با خداوند، ارتباط با خانواده و مردم و شغلش، زندگیش، خسته میشه و هیچ کدوم اونا به موفقیت آمیز نیست. خدا رحمت کنه امام. فهم من هیچ وقت به خاطر درس تفریح هم رها نکردم. آدمی که عرضه ندارد دنیا لذت ببره، تفریحشو بکنه، فشار میاره در بخشای دیگه، این خب آسیبش خیلی زیاده. این دنیاش هم خراب میکنه. من کاری با آدم های تنبل و بی‌حوصله که بلد نیستن دنیاشون رو بسازن، از داشته هاشون لذت ببرن، با اینا ندارم. این یه بچه داره، داره دختر یا پسر، چه فرقی داره؟ دو تا بچه داره، جنسش هم فرق نمیکنه. چهار تا بچه داره، فرق نمیکنه. همسر داره، بلد نیست از زندگیش لذت داره، همین مستاجر بودن، از همین محدود بودنش، از همین ارتباطاتش، از همین حرم رفتنش، بلد نیست. این آدم اینقدر بدبخته که دائما حسرت چیزی رو میخوره که دیگران دارن و تو بهش نمیتونه لذت ببره، آرزوی جهنم رو داره میکنه. پیغام فهمو کسی که دوست داره از مملکت اسلامیش خارج بشه مشرکه. یعنی اینا خیلی بد سلیقه شده دیگه، که میگه برم خارج زندگی کنم، به اونجا پر جهنم داره برای خودت، همسرت، بچت، گرفتاری، برم اونجا. میگیم حالا چی داره اونجا؟ این دست میذاره رو کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. میگه خب بخش انسانی چی میگه بابا ول کن این حرفاش اصلا نمیفهمه این آدم فهم بخش انسانی نداره مسخرت میکنه تو بگو مثلا تو میری اونجا ارتباطت با معشوقت با الله با خانواده آسمانیت ضعیف میشه اصلا نمیفهمه یعنی چی اون اینو نمیفهمه و مسخره هم میکنه امام صادق علیه السلام میفرماید یه شخصی اومد خدمت امام باقر علیه السلام گفت رفته بودم نماز بخونم یه جایی مسافرت برای کار اقتصادی و تجارت رفته بودم اونجا آب نبود سرزمینشون همش یخبندون بود نتونستم نماز بخونم آقا وضو نمیتونستم بگیرم اونجا همش یخ بود آبی نبود اینجوری شد دیگه امام با ناراحتی بهش میگه میگه تو چرا انقدر هرس میزنی این هرس اینجوریه دیگه چرا انقدر هرس میزنی چرا انقدر قامس فلانی یه تاجر موفق یا نشون معرفی میکنه ازت میگه چرا مثل فلانی قانع نیستی که یه جوری تجارت کنی که آخرت تو ابدیتت لطمه نخوره هرس این کارو میکنه با آدم آدم وقتی میتونن تو پول داری تو مغازه زدن تو خرید و فروش انقدر اصلا فراموش میکنه دیگه عبادتش یه دونه کانال زده میخواد توش یه دوتا دونه نون بفروشه مثلا دستمال بفروشه نمیدونم کانالایی که آدم ها میزنن طریق فضای مجازی میخوان پول در بیارن این شب تا صبح صبح تا شب این داره این گوشی دستشه نمازش قضا میشه نماز شبش قضا میشه قرآنش قضا میشه ارتباط با خانواده آسمانیش قضا میشه یاد خدا قضا میشه زیارت ها از بین میره رفت و آمد با امام زمانش از بین میره و تو این زمانی که امام زمان هر روز داره هل من ناصر ینصرونی میگه این کره کره اصلا هیچ خاصیتی الان برای لشکر امام زمان نداره چون این حریصه مشغول دنیا جمع کردن اصلا حواسش نیست که امامش و باباش داره صداش میکنه که بابا بیا تو لشکر من شما تو لشکر خدا که بری تو لشکر امام زمان که بری همه جور خیر و برکت برات هست جمادی گیاهی حیوانی عقلی همه چی اونجا بهشت اونجا اونجا همه چی گیرت میاد بیشتر از جای دیگه ولی آدما وقتی حریصن وقت آسمان وقت خانواده آسمانی رو ندارن و بنابراین خودشونو محروم میکنن با حرص زدن حرص در کار علمی در فعالیت های علمی دیگه معنویت نداره بنده خدا حرص در کارهای حیوانی حرص در کارهای گیاهی حرص در کارهای جمادی میمونه پس زیاده من حدود 10 تا ریشه برای حرص یادداشت کردم اما فقط یکیشو براتون گفتم که مهمترینش بود و بقیه هم به همین برمیگرده اون نشناختن خودمونه عدم معرفت نفسه ما تا با هویت قلابی زندگی میکنیم حرممون هم کمکمون نمیکنه نماز و روزمون هم کمکمون نمیکنه خوبی هامون هم کمکمون نمیکنه چون قلابیه چه برسه گناهان چه برسه قفلت ها چه برسه حرص و جوش ها خب اونا دیگه خود به خود به خود بیچاره میکنه ما باید یاد بگیریم باور کنیم آدمیم و به عنوان یک انسان شروع کنیم به زندگی کردن این بسیار بسیار مهمه تا ندونی انسانی جهت‌های زندگیت مشخص نیست دائما از دست شوهرت میرنجی از دست تا وقتی شما از دست آدما میرنجید یعنی به عنوان انسان زندگی نکردی قانون دارم بهتون میدم ها دقت کنید شما تا وقتی به عنوان یک انسان خودتو نشناسی دائما میگی فلان فلان شده فلانی فلانی اینجوری کرد فلانی اونجوری کرد فلانی اینجوری کرد فلانی اینجوری اذیت میشم شوهرم اینجوری زنم اینجوری بچه‌م اینجوری نمیدونم دخترم اینجوری پسرم اینجوری دائما تو در حال آزرده یعنی یک صدای ضربه میخوری مثل یک کسی که انداختنش تو گوشه رینگ بوکس هی دارن میزننش همینجوری این دائما هم ناراضیه با شوهرش کنار نمیاد و بچه‌اش کنار نمیاد پدر مادر اعصابش رو خرد میکنن همسر همینطور دوستا همینطور تو دانشگاه تو استاد همینطور، شاگرد همینطور، رئیس همینطور، مرعوس همینطور، دائما داره آسیب میبینه. پس ما باید اول یاد بگیریم که ما اهل کره زمین نیستیم، اهل قاره آسیا نیستیم، اهل افغانستان و پاکستان و ایران و نمیدونم کجا و اینا نیستیم، اهل تهران و قم و مشهد نیستیم، خانوم نیستیم، آقا نیستیم، فرشته نیستیم. من انسانم از جنس اهل بیت، از خانواده اهل بیت با روح خدا. اگه اینو فهمیدید و باورش کردی دیگه میتونی پناهنده بشی، راست بگی، بگی خدایا پناه میبرم به تو از هیجان حرص، خدای پناه میبرم حرص بیاد سراغم، یادم بره آدمم، یادم بره از جنس اهل بیتم، یادم بره بابام و امام زمانم رو، یادم بره باید الان تو لشکر اون باشم، جای دیگه نباید منو ببینه. در دعای ابو حمزه داریم، میخونیم شبای ماه رمضان، خدایا من میفهمم حالم خراب شده، هر وقت فکر میکنم حالم خوبه یه آرزه میاد که حالمو خراب میکنه، یه اون حس و حالو ندارم. بعد یکی از دلایلش میگه شاید به این دلیله که تو اونجایی که نباید منو ببینی دیدی، اونجایی که من نباید باشم باشم و اونجایی که باید باشم نیستم. ما الان تو چادریم، تو لشکریم، هستیم یا نیستیم؟ این آدم حدیف. اگه زیر چادر حضرت هستی، اگه تو لشکری جات خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگه نیستی، هر جا هستی جهنمه اونجا. هر جا هستی خیر نمیبینه انسان. اینو باید حواسمون بهش باشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.